کلاس کفایه استاد علی دوست 27/7/87 صفحه 39.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. لا یقال نعم ولكن به ذمیمه اصالت العدم سحل استدلال غلطه. کسته یه همزه رو باید بیدید به لام، حالا هر جور میخواد بکن. و اکرم نابل خدا ول استقامه کسته یه همزه رو باید بیدید به لام ول استقامه. حالا این هم هر جور خودتون داریم پیش و تم. خب ول استنانه به سنته. اون کسر بدید دلا. دقت کنید، حالا اینجا تمرین نکنید، بعد حالا حواستون نره تو بس دقیقی دقت کنید. ببینید، قبل از این تعطیلی چند روز این بحث بود که آیا می شود به حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون تمسک کرد برای اثبات براءت، اثبات حلیت، اثبات اباحه؟ معمولا وقتی ذمه رو در نظر بگیرن میگن براءت، براءت ذمه. وقتی عمل رو در نظر بگیرن میگن اباحه، که این عمل مباحه. یا حتی گاهی خود شیء رو در نظر میگیرن میگن حلیت، گرچه خود شیء حکم نداره به اعتبار اکل، شربش، لبسش، ولی میگن اباحه، فلان چیز مباحه. اینجاها دیگه همه اینا با همه دیگه، اثبات حلیت، اثبات اباحه، اثبات براءت. آیا میشود به این حدیث تمسک کرد یا نه؟ حتما خوندید، مباحثه کردید، مطالعه کردید. آقای آخوند فرمود استدلال به این حدیث متوقف بر یک نکته هست که ثابت نشده، بلکه خلافش ثابت شده. و اون نکته اینه که حدیث می‌فرماید کل شیء مطلق، یعنی رها، انسان‌ها نسبت به او آزادن تا نهی وارد بشه، تا نهی وارد بشه. نداره تا نهیش به دست شما برسه که بعد شما بگید در فرض ما نهی به دست من نرسیده. داره تا نهی وارد بشه. خب هر جا شما فرض کنید ناامیدم که بشید، احتمال این که نهی وارد شده و حتی به یک سری هم رسیده باشه هست. خیلی مسائل فلان مجتهد میگه من نهی ندارم، یکی دیگه میگه نهی داریم، فلان روایت، این آقا قبول نداره، اون آقا قبول داره، چه بسا نهی وارد شده باشه. لذا متوقف بر این که این حتی یرد در جایی که واقعا وارد شده باشه و به دست ما نرسیده باشه ورود صادق نباشه. ولی ورود صادقه، ورود صادقه. وقتی اینطور شد هر جا مجتهد بخواد براءت جاری کنه، اباحه رو اثبات کنه در مشکوک، در مجهول، شاید نهی وارد شده. این اشکال ایشونه. من همینجا دوستان عرض کنم یکی از کارهایی که ای کاش آینده ها انجام بدن این واژه شناسی کلید، این واژه های کلیدی اصطلاح. الان همین بحث که ورود و صدور چه فرقی داره، شما میبینید الان اینجا داره خودشو نشون میده. برعکس بعضی ها گفتن ورود یعنی رسیدن به دست من. وقتی میگیم ورد فلانی، یک مورودی میخواد و الا وارد صادق نیست. بگیم فلانی وارد شد، هیچ بعد دیگه نیست. بگیم وارد شد بر فلانی، خب این باید کار بشه. حالا نفی اثباتش نیاز به کار داره. این واژه ها رو اگر کار بکنن دوستان خوبه. نه خب کار سنگین. یه رندی از اینجا درس امروز ما شروع میشه. یک رندی میگه آقای آخوند، مجتهد وقتی فحص کرد و هیچ دلیل معتبری پیدا نکرد، فرضینه دیگه، در اینجا از اصل عدم کمک میگیره. اصل عدم ورود نهی در اون حادثه مجهول، در اون موردی که شک داره، به زمینه اصل عدم ثابت میشه. چی؟ ثابت میشه عدم ورود. به عبارت یه بخشیش به وجدانه، این تعبیر امروزی ها اینطوریه، یه بخشیش به وجدانه. کدام بخشیش به وجدانه؟ این که میگه به دست من نرسیده، وجدانیه دیگه. آدم خب میره نگاه میکنه کتابای حدیث رو نگاه میکنه، آیه قرآن رو نگاه میکنه، هیچی نمیبینه، این میشه وجدان. تجربه هم هست از نظر تجربه، از نظر به صلاح روش پژوهش هم تجربه. یه بخشیش که داره حس میکنه اصلا، میگه به من نرسیده. اینم که شاید وارد شده باشه از طرف شاره، ولی این وسط ها به دست من نرسیده، اینم اصل عدم داره. یه زمانی بود که نه وارد نشده بود، کی؟ قبل از شریعت. حالا بگید اصلا قبل از شریعت نوح، اشکال نداره، قبل از شریعت اسلام، چون اسلام بالاخره شرعی است که یا امضا کرده یا تأسیس داره، هر چه باشه بالاخره اصل عدم داره. به زمینه اصل عدم ثابت میکنه، در واقع عدم ورود رو، عدم ورود رو از این طریق ما ثابت میکنه. مرحوم آخون میفرماید که مثل این که غفلت کردی، بحث در سر اثبات براءت و اباحه و حلیت با این حدیثه، با این تعبیر. دقت کنید، با این تعبیر که فقیه بگه من در این حادثه نهی ندارم، در این حادثه تکلیف برام مجهوله، شاید وارد شده باشه، شاید نشده باشه، شاید واجب باشه، شاید نباشه، به عنوان مجهول الحرمه. بنده اضافه میکنم به عنوان این که نهیش به دست من نرسیده، ثابت نشده، چه بسا در واقع باشه. اینه دیگه، شما براءت کجا جاری میکنید؟ اباحه رو کجا جاری میکنید؟ در همه حوادثی که حکمش مجهوله، ولی فوری هم میگه شاید نهی داشته باشه، شاید امر داشته باشه، ولی به دست من نرسیده، ما اینو میخوایم ثابت کنیم. در حالی که اگر شما آمدید اونطور که من توضیح دادم، آمدید گفتید نه که به دست من نرسیده، استصحابم میکنم عدمش را. استصحاب میدونید زبان داره، استصحاب میگه اگر قبلا نبود الانم بگونید، در واقع علم به عدم، اما تعبدن اینطوریه دیگه، استصحاب علم به عدم ولی تعبدن به جعل شرعی. لذا در حادثه مجهول اگر شما آمدید به استصحاب تمسک کردید، ثابت کردید که نهی وارد نشده واقعا، حتی واقعا چی؟ تعبدی به اصل عملی، واقعا تعبدی و اصل عملی. چون استصحاب میگه بگو حالت سابقه نقض نشده است، متا ظاهرن، بله همش ظاهرنه، بله این واقعا مقابل ظاهرن نیست، این واقعا مقابل براءته که اصلا هیچ نمیگه وارد شده یا نشده. فرق میدونید وقتی استصحاب عدم کردیم به حکم شاره باید بگیم هنوزم وارد نشده، در حالی که ما وقتی که اباحه میخوام جاری کنیم، براءت جاری کنیم، با این فرض که شاید هم بگید آقا شاید هم وارد شده باشه، شاید هم وارد شده باشه، به عنوان عملی که نه به دست من نرسیده، همین، ما همین رو میخوام. ولی اصل عدم اگر بیارید فراتر از این رو ثابت میکنه. یک کسی، ای کاش اینها رو آقای آخون حفظ میکرد، یک کسی میگه که آقای آخون حالا چه فرق میکنه، به قول ضرب المثل چه علی خواجه چه خواجه علی، حالا شما بالاخره ما دنبال این هستیم که در حادثه مجهول چه کار باید کرد. اخباری میگه باید احتیاط کرد، اصولی میگه رها هستی. حالا میخوای بگو که به عنوان انه مجهول الحرمه و الوجوب و به عنوان این که نحیش به دست من نرسیده، یا به عنوان این که نهی وارد نشده ولو با کمک استفساق، چه فرق میکنه؟ علی ای حال شما مطلوبت حاصله. ایشون دوستان جواب میده، میفرماید که قبول دارم از نظر عملی تفاوت نمی کنه، مثلا نه همه جا، مثلا بگیم عموم موارد فرقی نمی کنه، ولی من برات یه مثالی میارم که اگر بدون کمک گرفتن از استثقاب باشه به عنوان مجهول الحرمه باشه، بفرمایید میتونید براءت جاری کنید، ولی به عنوان اصل عدم اگر بخواد کمکش کنید نمیشه. کجا؟ مثال خیلی ساده، ببینید اگر یه پدیده ای، یک حادثه ای، شمای مجتهد میدانید این حادثه از طرف شارع اقدس و مقدس یک بار نهی بهش خورده، یک بار اباحه خورده، حالا اینو بخوام تصور کنیم، مثل حکمی که نقض شده، نمیدونیم اول حرمت وارد شده بود بعد اباحه، یا اول اباحه وارد شده بود اباحهش نقض شد بعد حرمت، ولی در مسائل اجتماعی و احکام حکومی این خیلی پیش میاد، چون تابع مصالح زمان و مکان، ممکنه در یک مقطع حاکم امام علیه السلام نهی وارد کنه، در یک مقطع اباحه وارد کنه. خب اگر یه پدیده ای که الان ما شک داریم حکمشو میدانیم از طرف شارع اباحه وارد شده، نهی هم وارد شده، اما نمیدونیم زمانن کدام مقدم بوده، کدام اول بوده، کدام دوم بوده، در نتیجه الان نسبت به حکم این من شک دارم، میتونم استصحاب جاری کنم؟ استصحاب عدم ورود نهی از طرف شارع میشه یا نمیشه؟ نمیشه، چون نقض شده. فرض ما اینه که یک بار نهی آمده، اگر بگی استصحاب میکنم که این اول اون دوم، فرض اینه که اصلا نمیدونی، مثل کسی که میدونه یک بار وضو گرفته، یک بارم دستشویی رفته، اصلا نمیدونه کدام اول بود کدام دوم بوده، اینا باشه نمیتونه استصحاب طهارت کنه یا استصحاب حدث بکنه. اینجا میگم بره قبل از این حالت رو فکر کنه، حالا اون حرفا دیگه حرف دیگه است، ولی اگر اینجور باشه دیگه استصحاب جاری نیست، در حالی که همینجا با خیال راحت فقیه میتونه چه کار کنه؟ اصل براءت جاری کنه، بگه این حادثه مجهول و تکلیف است برای من، با این پرونده‌ای که داره، پیشینه‌ای که داره، بالاخره الان مجهوله، کل شیء مطلق، کل شیء رها، حتی بدانی که نیوار، اگر این حدیث درست بود ما اینو میخوام دیگه ثابت کنیم، هر چیزی رهاست تا علم به تکلیف پیدا کنیم. پس اینجا فرق معلوم شد، باز یک لا یقال و یقال داره شلوغ میشه، میخواد پیاده کنیم ادامه میدیم دیگه. لا یقال و نعم ولیکن به ذمیمت اصالت العدم لسحل الاستدلال به و تم، به زمینه اصل عدم، اصل عدم صدور نهی از طرف شارع، این مراده ها، به زمینه اصل عدم استدلال صحیح میشه با این بین حدیث و تمام میشه، تم دیگه نمیخواد. فانه یقال، جواب میدید، و این تمل استدلال به، من همون راحت عرف عامیانش میکنم، اگرچه استدلال تمام میشه به حدیث به زمینه اصل عدم، فضلا استدلال تمام میشه نتیجه چی میشه؟ و یحکمو به اباحت مجهول الحرمه و اطلاقه، و حکم میشه به اباحه مجهول الحرمه. به تعبیر امام اطلاق مجهول الحرمه. میدونید اباحه برای ما روشن‌تره، چون تو حدیث مطلق بود میخواد از این واژه هم استفاده کنه، ضعف تفسیریه. در نتیجه حکم میشه به اباحه مجهول الحرمه، به تعبیر امام اطلاق مجهول الحرمه کل شیء مطلق الا انه. تفاوت اینجاست، الا این که این استدلال در این صورت لا به عنوان انه مجهول الحرمه شرعا، بل به عنوان انه مما لم یرد عنه نهی واقعا. و این دوتا خیلی فرق میکنه. الا این که این ضمیر انه به استدلال اگر بزنید مشکل نداره، بزنید به اون تکلیف، اون حکم، اونم غلط نیست. الا انه، الا این که تکلیف که دیگه میشه اباحه. ولی خب اگر بزنید به همون یحکمی که از اباحه در میاد، این حکم به اباحه راحت داره. نه به عنوان این که اون تکلیف مشهول الحرمه هست شرعا. ما دوستان دنبال این هستیم، یعنی دنبال این هستیم که یک عمل رو بگیم مشهول الحرمه هست شرعا، در نتیجه چیه؟ حلاله. کنار به عنوان انه مجهول الحرمه میخواد این عبارت هم اضافه کنیم، لا به عنوان انه مجهول الحرمه شرعا، لا به عنوان این که شایدم نهی داشته باشه. چون ما اینطور میخوایم بگیم، بگیم شایدم نهی داشته باشه ولی به دست ما نرسیده. اگر عهد عدم جاری کردید که اینا ثابت نمیشه، بلکه چی میشه؟ اون وقت اینطور میشه، به عنوان انه مما لم یرد انه نهیو واقعا، به عنوان این که این عمل یا این تکلیف نهی واقعا ازش نخواده. دوستان این واقعا گولتون نزنه ها، این واقعا کنار اون براعت اونجا میگفتیم شاید هم داشته باشه. استصحاب دیگه میگه شاید نگو، استصحاب میگه ولو ظاهرم هست، ولی بگو که نهی، بگو که نهی نداره. در حاشیه‌اش ایشون بر که رسائل قشنگ‌تر از اونجا تعبیر کرده، اونجا میگه که اگر شما استصحاب جاری کردید، به حکم استصحاب ولو در ظاهر علم به عدم دارید، یعنی علم به عدم چی؟ ورود نهی. در حالی که اونی که ما نمیخوام بگیم علم به عدم داریم، میخوام بگیم علم به ورود نداریم. عدم علم به ورود غیر از علم به عدم وروده. استصحاب علم به عدم رو ثابت میکنه ولو در ظاهر، ولو به عنوان آخه استصحاب حالت سابقه داره، میگه حالت سابقه هر چی بگو، بگو الان هم همینطوره، بگو الان هم همینطوره. استصحاب اینو ثابت میکنه، در حالی که ما اینو نمیخوام بگیم که میخواد تمام کنیم وایستیم یا بخش کنم. لا یقال و نعم، یه کسی میگه بازم بله همینطوره، این حرف شما رو سر ما، رو چشم ما، علا رأسنا، علا یوننا، ولکنه لا یتفاوت، لا یتفاوت فی ما هو المهم من الحکم بالاباحة فی مجهول الحرمه کان به هذا العنوان او به ذاک العنوان. میگه لکن، لکن نهو به چی بزنیم؟ مثلا لکن واقع، اونی که لکن نشن، لکن الواقع، لا یتفاوت، واقع فرق نمی کنه نسبت به آنچه که مقصود ماست. مهم یعنی مقصد، در آنچه که مقصود ماست که واقع فرق نمی کنه، یعنی وظیفه فرق نمی کنه. مراد از واقع و شن همیشه شن وقتی میگن یه چیزی مراده، لکن وظیفه ما و شنی که ما داریم فرق نمی کنه در ارتباط با مقصود ما. اون چیه؟ مقصد ما چیه؟ حکم به اباحت در محصول حرمت. حالا کان به هازل انوان او به ذات الانوان، به این انوان باشه یا اون انوان باشه، حالا این چجور بزنیم؟ اولی رو باید بزنیم به مثلا به عنوان مشهول الحرمت، دومی رو بزنیم به عنوان مالن یرد بیه نه، بعدش هم همین قرینه رو داره. به هر حال فرق چه فرق میکنه؟ یه بی لرد برخورد میکنه، میگه ثمره علمی ممکنه داشته باشه ولی ثمره عملی نداره. فانهو یقال، خیر غفلت کردی، حیثو انهو، فرصان داریم درست میکنه، حیث انهو به ذاکل انوان، چون حکم به مشهول به اباهه، ضمیر انهو رو به حکم بذاریم، حکم به اباهه به انوان ذاکل انوان، اونجا چی معنی کردیم قبل از این انهو یقال؟ به انوان لم یرد فیه نه. اگر دقت کنید من لم یرد رو هم با توجه به حاشیه رسائل گفتم، یعنی علم به عدم ورود، علم به عدم ورود، به عدم صدور، عدم ورود. اگر حکم به اون عنوان باشه اختصاص پیدا میکنه به جایی که، به جای ما بنویسید جا، به صورتی که لم یعلم ورود و نهی عنها اصلا، جایی که اصلا نهی نیومده، اما ولا یکاد و یعوم ما اذا وردن نهی عنه فی زمان و اباحت فی آخر، یعنی زمان آخر، و اشتبه من حیث و تقدم و تأخر، که توضیح کافی دادم روی این عبارت، اینجا دیگه جاری نمیشه. ولی کسی دیگه این مثلا شاید در طور اسلام هم یک موردم، به خصوص اگر نبرمش تو مسائل حکومتی و اجتماعی، چون اونجاها بیشتر هی نهی میاد، دوباره اباحه میاد، وجوب میاد، درداشته میشه، تابع مسائل موقته. اگه اینا رو در نظر نگیریم، فقط باید تو باب نهی و اینها دیگه موردی داشته باشیم، شاید نشه اصلا یک موردم تصور کرد، ولی به هر حال بحث علمی است دیگه. شما چی داشته باشید؟ نه تو این
امارات
حالا این مراحلی داره جواب شما، بحث شما، یکی این که اصلا استصحاب و اماره بگیرید که بسیاری اماره میگیرن، حالا اجازه که چرا مثلا دارم مراحل جواب رو میگیرم، این بحث رو بگیم که خب دیگه شما قانع میشید، یعنی این فرض باشه که دیگه حرفی ندارید شما. باز اگر دقت کنید بعضی استصحاب اصل محرز میدونن، یعنی میگن اصلیست که با توجه به حکم شارع واقع رو جلو ما میگذاره. دقت کردید؟ اینم یک مرحله از جواب، مثل مرحوم نائینی و طیفی، حالا همین اماره که میگه خب خیلی مثل آقای خوی اینا قائلن، باز اصل محرز و بعضی قائلن. اینجا خوب شد سوال کردید، نه ما میخوایم بگیم که ایشون اماره میدونه، نه میخوایم بگیم که چی، نمیخوایم بگیم که به اصطلاح اصل محرز هم میدونه. ببینید نکته دقیق اینجا، یعنی گفتم خوب شد سوال کردید چون نمیدونم حواشی چی نوشتن اینجا، نکته دقیق اینجاست که استصحاب حتی با فرض شک میگه من، یعنی استصحاب ما اصل عملی محض حساب کنیم، ما استصحاب رو اصل عملی محض، نه اماره، نه حتی اصل محرز، هیچ، حتی اگر محض اینجور معنا کنیم که یه چیزی از واقع جلو ما میذاره، نه اونم هیچ. استصحاب ببینید فرقش با براءت یا اباحه اینه که میگه حتی با فرض شک که شارعم قبول داره شما شک داری، قبولم داره که واقع رو جلو تو نمیذاره، اما در عین حال حکم کن که واقع اینه. و فرقش با اماره چیه؟ اماره میگه نه دیگه، اصلا واقع همینه، اماره دیگه واقع همینه، ولو واقع ادعایی. استصحاب نه، استصحاب میگه حکم که واقع همینه. من یه مثال براتون بزنم. یه دفعه شما اصالت و طهاره جاری میکنید راجع به یه چیزی که از خارج میاد، اصل طهاره داریم که از کل شیء طاهر حتی تعلم انه نجس قذر، درست شد؟ یه دفعه میرید پیشینه این کالا رو پیدا میکنید که این قبلش مثلا پنبه بوده چی بوده و یقین نداریم نجس شده باشه، چه کار میکنید؟ استصحاب میکنید. خوب دقت کنید، استصحاب اصل عملیه ها، از جاش تکان نمیخوره، اصل عملیه. اما اگر اباحه جاری شد، اصل اباحه میگه خب شما شک داری در طهارت نجاست، بگو طاهره. اگر استصحاب کردید، استصحاب میگه درست تو شک داری، درست شک داری طاهره یا نجسه، تا اینکه میگه درست شک داری میشه اصل عملی، چون اصل عملی همین نشانش همینه که میگه درست شک داری، ولی حکم که طاهره چون در گذشته طاهر بوده، بیار جلو حکم که طاهره. حکم که طاهره نه به عنوان حکم واقعی تا بشه اماره، چون قبلش گفت درست است شک داری، معلوم شد. و اصلا اصل محرزی که بعضیا میگن منظور از محرز اینه، نه اینکه باز یه تیکه از واقع رو جلو ما میذاره. اون تعبیری که اول گفتم اون مسامحه بود، خواستم ذهنیت رو، چون این اصل محرزه یعنی چه؟ چی؟ نه نمیگه، ببینید نمیگه حالت سابقه، میگه حکم به عدم تکلیف، یعنی بگو من تکلیف ندارم، نه اینکه بگه حالت سابقهش طهارت بود الانم بگو طاهره، یعنی میگه حکم اون در واقع میگه قبلا طاهر بود واقعا، الانم همون طاهر واقعی رو در ظاهر بیان. گوش کردی؟ در استصحاب اینه، نمیگه قبلا طاهر بود الانم بگو ظاهرا طاهره، میگه قبلا طاهر واقعی بود الانم با همین فرض شک اون طاهر واقعی رو بیار، طاهر واقعی رو بیار و معامله واقع باش بکن. حال بذار باشه دیگه بحث استثناء. در استثناء میگن جعل حکم مماثله. اگه بخواد جعل حکم مماثل باشه یعنی چه؟ یعنی باید همون واقع بیاد. خب بگذارید دیگه همون بحث دیگه. ببینید داریم هی لایقال یقال اشکالا رو میخونیم. آقای آخون در این آخرین فراز فرمود که مواردی است که اصل براءت میتونه جاری بشه ولی اصل عدم ورود نهی نمیشه، که همین مثالش هم زد. یک کسی میگه جناب آخون اون جاهایی که این وضعیت حاکم نیست قبول دارید اصل عدم جاری میشه یا نه؟ کدام وضعیت حاکم نیست؟ که یک نهی اومده، یک اباحه اومده، بعدم زمانن مشتبه شده. اکثر موارد که اینجوری نیست، 99.99% از احکام شرع اینجوری، اگه 10,000 تا حکم جاری کنید 4 تا 9ش اینجوری نیست، یکیش هم شاید باشه. خب وقتی که در اون موارد اصل عدم جاری بشه و اباحه ثابت بشه به کمک اصل عدم، اون 10,000 هم که شما نفت کردید به زمینه از یه عنصر دیگه کمک میگیریم. کدام عنصر؟ اصل عدم فصل. اصل عدم فصل چیه؟ اصل عدم فصل دوستان اینه که هر جنی، انسی، ملکی در غیر این مورد قائل به اباحه شده، در این مورد هم که شما گفتید قائل به اباحه شده. بنابراین شما استصحاب عدم جاری کنید، از این حدیث هم کمک بگیرید، استصحاب عدم هم جاری کنید. اون 99% موارد که استصحاب جاری میشه، این یه مورد هم اصل عدم است، چون کسی تفصیل نداده. بله تفصیل دادن، اخباری گفته آره، گفته احتیاط، اصولی گفته نه، یا مثلا بعضی ها بین وجوبی و تحریمی، اما این مورد شما رو کسی تفصیل نداده. بنابراین شما از اصل عدم استفاده کنید، همه جا به دردتون میخوره. ببینید این آخر به اینجا رسید که اگر ما از اصل براءت جاری کنیم همه جا راحتیم، ولی اگر بخوام از طریق اصالت عدم ورود نوارد بشیم، موارد اندکی گیر میکنیم، نمیتونیم جاری کنیم. ایشون میگه اونجا اصل عدم فرض. مرحوم آخون جواب میده، دقت کنید این دو خط هم بیشتر نیست، تازه کتاب این ما که خطاش کوتاست، دو خط هم بیشتر نیست، ولی به قدر شلوغ شده. مرحوم اصفهانی یک عقیده داره این عبارت، ولی به نظر ما با همه اون دقتش و به هر حال عظمت اصفهانی جای خودش، من معتقدم عبارت اون نمیخواد بگه و ایشون موفق نبوده در توضیح عبارت، ولی ایشون دیگران رو تحقیر میکنه که دیگران موفق نبودن. این چی میخواد بگه این دو خط؟ دقت کنید، حالا اونی که ما میفهمیم اینه، مرحوم آخون میگه قبول داریم کسی تفصیل نداده، یعنی قائل به اباحه بشه در غیر این فرضی که ما گفتیم، و مثلا در این فرضی که ما گفتیم قائل به احتیاط بشه. ابدا. اگر کسی احتیاطی شده همه جا شده، اگر هم اباحه گفته همه جا گفت، این درست. ولی یه چیز هست، دقت کنید دوستان، در رسائل خواندید که اصل عملی اگر یک جا جاری بشه مثبتاتش حجت نیست، درسته؟ مثلا میگفتن از عدم حجیت مثبتات اصول، البته تعبیر اینجوری نمیکنن ها، میگن چی؟ چی گفتم به شما؟ اصول اصل مثبت حجت نیست. این همین مسامحات درست آموزش نمیده. نه، از این به بعد بگید عدم حجیت مثبتات عادی و عقلی اصول عملیه. بسیار خوب، اینو بعد از دیگه. یکی از موارد که مثال میزنن برای اینجا، میگن اگر با کمک اصل یک حکمی را برای ملازمی ثابت کردیم، بعد بخوایم اینو به ملازم دیگه سرایت بدیم، به ملازم دیگه سرایت بدیم، این از مصادیق روشن حالا به قول آقایون اصل مثبته، یا همون حرفی که ما عدم حجیت مثبتات اصولی که نباید سراغ شد، درست شد؟ خب حالا این چه ربطی به اینجا داره؟ دقت کنید، اگر آمدید با کمک استصحاب، با کمک اصل اباحه، حالا بحث ما استصحابه، اصل عدمه، اگر آمدید با اصالت العدم ثابت کردید اباحه را، کجا؟ اونجایی که مثلا مسئله اصلا پیشینه نداره، سابقه نداره، پرونده نداره، اینه دیگه. با اصل عدم اباحه را اونجا ثابت کردید، با کمک عدم قول به فصلم یه ملازم درست کردید، گفتید اگر اینجا اباحه گفتیم، جریان اباحه در اینجا یک ملازم داره، یک هم دوش این میره جلو، اون کجاست؟ اباحه در جایی که ورد نحیون و ورد اباحه و شبها من حیث تقدمه و تأخر. میخواد از اصل عدم که در اون قسمته با کمک عدم فرض ثابت کنید اباحه رو در این ملازم، و به ما گفتن که اگر با استصحاب اصل عدم یا اباحه حکمی ثابت بشه، ملازم ثابت نمیشه. رضا آقای آخون میگه بله، اگر شما اون اصل عدم را با اماره ثابت کرده بودید، یعنی یکی از امارات اصالت العدم بود. اتفاقا هست قدما میدونید که قبل از پدر شیخ بها عمدتا میگفتن استصحاب اماره است، هنوزم آقای خویی میگه استصحاب اماره است، ایشون هم میگه اماره است، آقای خویی میگه اماره است، ولی میگه مثبتاتش حجت نیست. ولی اگه ایشون این حرفو نمیزد خب میشد اماره. اماره وقتی بشه میتوانیم از اماره وقتی یک جا ثابت شد حکم شرعی در ملازمش هم ثابت کنیم، لکن استصحاب است و اصل عملی است و مثبتاتش حجت نیست. نمیتوانی با کمک عدم صحت در این مورد نادر از اصل عدم استفاده کنی. اینه مطلب. حالا شما اگه فرصت دارید این عرض ما رو بذارید کنار عرض فرمایش آقای اصفهانی، ببینید حالا بالاخره چی میشه. تفهم آقای آخوند تفهم البته داره، میخواد بگیم تفهم فکر کنید، یه کمی زمینه فکر امشبتون پیدا بشه، ببینید دیگران چی گفتن، در حد یکی دو نظر عمده بیارید. نشد فردا عرض میکنم، عمدن عرض میکنم که زمینه، ولی وقت من فردا میگیرم بخوام فهم رو بگیم، ولی خیلی مختصر عرض میکنم فردا انشاءالله. لا یقال، یه نکته ای داره این استدلالی که مثلا ما این تذیقی که بر این لا یقال میاریم یه نکته جدلی توشه، اونو پیدا میکنید اگر خواستید فکر کنید. لا یقال هازا، کسی نگه این، دوستان هازا مشار الیهش چی پیدا کنیم؟ بله این بود دیگه، فانه لغال لولم یعلم الوجوب ولهما بعدو فکیف یقع. میدونید هازا به چی میخوره؟ در واقع به مفاد فانه یقال. مفاد فانه یقال این بود که اصل عدم همه جا به درد نمیخوره. کسی بله لا یقال هازا یعنی این به درد نخوردن اصل عدم همه جا به این میخوره. لا یقال هازا لولا عدم الفه بین افراد احکامی که اشتبهت حرمت ها. ولی خوشبختانه ما عدم الفصل داریم، یعنی اگر کسی اباحه گفته همه جا گفته، حتی این فرض بالا اگرم احتیاط کرده همه جا گفته دیگه، نیومده اباحه رو در بعضی موارد بگه بعضی موارد نگه. اگر اینو بگیم جوابش اینه، فانه یقال و ان لم یکن بینها الفصل، اگرچه بین موارد و افراد فصل نیست از ناحیه علما، الا انه انما یجدی، الا این که ضمیر رو به چی بزنیم؟ الا انه انما یجدی، این انه رو بزنید به این راهکاری که از این لایقال میخواد در بیاد، یعنی تمسک به عدم الفصل، تمسک به عدم فصل. این تمسک به عدم فصل، این راهکار که شما ارائه دادی به درد میخوره در جایی که مثبت حکم به اباحه در بعضی موارد دلیل باشه. بعضی موارد کدام موارد؟ همون جایی که مثلا از اول نهی وارد نشده، از اول نهی وارد نشده، بله اگر دلیل بود اصل عدم حکم دلیل داشت میگفتیم بسیار خوب اون موارد که به درد میخوره، بقیهش هم فرض این است که به قرینه عدم فصل ملازم با اینه، هر حکم اون داره اینم داره، نه اون جایی که اصله و مورد ما اصله، اصل عدمه، این اصل اباحه نیست، اصل عدم. فهم که اینم خالی از اشکال نیست، بالاخره باید بمیریم فردای قیامت، باید جواب بدیم. ایشون میخواد بگه نه اینم درست نیست، حالا رو فهم فکر کنی تا فرداش. خیلی حرفا اصلا زرندی حواشی که کفایت هست و حواشیش و شروعش، ببینید چی اینجا مناسبه تا من فردا براتون عرض کنم. خب یک کمی پیش بریم دوستان، کن بود بحثمون امروز. میدونید که یک هفته پیش بود گفتیم که حکم به اباحه براءت مستند به ادله اربعه، قرآن و روایات گذشت، میم سراغ اجماع. اجماع بعضی اومدن تمسک به اجماع کردن، گفتن آقا اجرای براءت در مجهول الحکم حرمت و الوجوب، اجماع داریم بر براءت، دیگه اون رفیقاشم اون رفیقاشم بیارید. اجماع داریم بر اباحه، اجماع داریم بر اونه که دیگه چیه حلیت دیگه، حلیت دیگه، اجماع داریم بر حلیت. ایشون میفرماید که این تمسک خیلی موهون و سسته. چرا؟ اگر دوستان گفتیم اجماع منقول اعتبار نداره که سال گذشته خواندید دیگه، آقای آخون میگفت اجماع منقول فایده نداره. حالا اگر گفتیم اجماع منقول فایده داره، چون اینجور جاها که میدونید اجماع محصل که نیست که یک کسی دیگه من وقت میگذارم میرم، پدرش که در میاد هیچی آخرم به جایی نمیرسه، چون مسئله در قدما خیلی وقتا مطرح نیست. اجماع محصل مگر به همین حالا آقای ادعا کرده دیگه اجماع منقول. ایشون میگه در فرض که دیگه اجماع منقول معتبره یا فل جمله معتبره، این مورد ما از مواردیست که معتبر نیست. علتش هم اینه که اجماع میدونید آقای آخون یه مبنایی داره، ایشون میگه اجماع اگر مدرک داشت یا بالاتر احتمال مدرک براش دادیم دیگه به درجه میخوره، دیگه خودش اصالت نداره، تمام شخصیتش به چیه؟ به مدرکشه. خب اگه ما رو مدرکش حرف داشتیم تازه باید مدرکش رو بررسی کنیم، دیدید که مدرکش همه آیات همه روایات. این مسئله هم اتفاقا مسئله چون هم عقلیه، عقل حضور داره، هم روایات و آیات حضور دارن، احتمال میدیم که مدرک براعتی ها اجماع بوده، روایت بوده، آیه بوده. وقتی این طور شد به درد نمیخوره. در اجماع دوستان سه مبناست. قدیمی ها اگر 20 تا مدرک هم کنار گوشش بود خودشو مستقل حساب میکردن. تا زمان آخون این نظر نظر غالب بود، یعنی حاکم بود. آقای آخون شاید اولین بار، من خیلی فرصت نکردم، ارتکازات ذهنی بالاخره اونس با اصول اینجور، آقای آخون یه دفعه یه چیزی رو هل داد جلو اجماع که اگر اجماع مدرکی باشد یا محتمل المدرک باشه اعتبار نداره. و عجیبم امروزه طرفدار پیدا کرده، این نظر امروزه غلبه داره، یعنی تو اصول که میری این نظر حاکم و غالبه. چی؟ کجا
نداشت؟
کجا؟ اون کاشف میدونه؟ اون چه ربطی داره به این؟ خب اونا خب ارتکاز نجف رو بردن بعد آخون رو، اونجایی که میگه بالعدلت الاربعه، میگه یا نمیگه شیخ کسی که قائل از اجماع هیچ شخصیت نداره، شخصیت حقوقی نداره، با وجود ادله دیگه نباید دیگه بالعدله تل اربعه چی چرا رد میکنه؟ منقول رو رد میکنه، مدرکی رو رد میکنه. من نمیخوام سانسور بشه دیگه، خب نتم بیرید دنبالش بیارید بالاخره جایزم داره. اون که رفتی نه، اون یه چیز دیگه هست، اون که همه میگن مکه میتونه شیعه باشه و بگه اجماع خودش اصالت داره، یک اصالت، اصالت سندیه، در وقتی که مدارک دیگه هست یک اصالت، اصالت کشفیه. اصالت کشفی اجماع رو دیاری از شیعه نمیگه، ما به اسمت امت قائل نیستیم. کیا اسمت امت قائلن؟ اهل تفهم. اما نه، حالا که گفتیم امت اسمت ندارد و باید کاشف باشه از رأی معصوم، بس اینه که آیا کاشف بودنش در جایی که هیچ دلیل نباشد، حتی احتمالش هم نباشد، یا کاشف است ولو بیخ گوشش چند تا دلیل هم باشه. معلوم شو؟ ایشون احتمالش هم میگه، تصریح داره ایشون احتمالش هم، حالا اینجا نمیدونم داره یا نه ولی جای دیگه تفسیر داره. چی؟ حاصلش غیر محصله چی؟ خب بله اینم درسته، اما این رفت به اون بازی نداره که اگه مدرکی باشه. حالا اگه ما یه جا رسیدیم بهش، بحث سره که برسیم، اصلا بحث در جایی که صغرا تمام بشه، اگر صغرا تمام بشه، مثلا اینم شعار شیخ انصاری نیست، این شعار صاحب حدائق، نمیدونم چی جوری ریخته به هم اون مال حدائقه، نه مال شیخ انصاری. شیخ انصاری هیچ وقت این حرف نمیزنه، ولو حقشه که بگی، ولی نمیگه. محصلش غیر حاصل، حاصلش غیر محصل. شیخ انصاری این ممکنه یه مورد خاص باشه، بله اشکال یه مورد خاص بگه، مثلا این مسئله رو چون علما متعرض نشدند محصل نداره، غیر محصلش هم به درد نمیخوره. ولی آیا اشکال ما وقتی موردی نیست که، وقتی ما چیه؟ کلانه. آیا مرحوم شیخ انصاری میگوید که اجماع مطلقا محصل ندارد؟ اینو حدائق میگه، اینو حدائق میگه، ولی شیخ نمیگه. و اما الاجماع فقط نقل علی البراءه، نقل بر براءت شده اجماع، الا انه موهون سست، ولو قیل به اعتبار الاجماع المنقول فی الجمله، لولو وصلیه هستا، شرطیه وصلیه، اگر چه گفته شود اجماع منقول فی الجمله معتبر، ما که نمیگیم، اگرم بگیم اینجا به درد نمیخوره، اینجا از اون مواردی است که فی الجمله نیست. ایشون توضیح میده، میگه فإن تحصیله، تحصیل آن، تحصیل چی؟ اجماع، اجماع یا اجماع منقول، بله خب تحصیل اجماع نباشه، به درستی که تحصیل یک اجماع به درد بخور، اینجوری تحصیل اجماعی که اینجا بخواد ثابت بشه، تحصیل اجماع حجت، چون ایشون دوستان نمیخواد بگه این منقوله یا غیر منقوله، اصلا بحثا سر اجماع محصل نیست، اون تمام شد. اگر زمین رو به اجماع بزنید این گیره داره، تحصیل اجماع در این مسئله میسر نیست. میگیم خب تحصیل میسر نباشه، اجماع منقول که شده، فرضم کنید اجماع منقول معتبره، باید یه توضیحی بده که اجماع حتی منقولش به درد نمیخوره، لذا ضمیر تحصیل اون بزنید به اجماع حجت. تحصیل اجماع به درد بخور در مثل این مسئله که مدرک داره یا محتمل المدرک، مما للعقل الیه سبیلون و من واضح النقل علیه دلیلون، اینم نست متجعش بعیدون جدا، خیلی بعیده. خلاصش میگه که اجماع مدرکی است یا محتمل المدرکه به درد نمیخوره. و اما العقل دو خطش چیزی نداره، فانه قد استقل، استقل دوستان این استقلال کار به مستقلات و غیر مستقلات نداره، علما وقتی در عقل میگن استقل یعنی قطعه، قاطعه، عقل قاطعه به قبح عقوبت و مؤاخذه در مخالفت تکلیف مجهول بعد از فحص و یأس از ظفر، ظفر به چی؟ ظفر به چیزی که حجت بر حکم باشه، حجت بر تکلیف باشه. و انهما بدونها، به درستی که عقوبت و مؤاخذه، عقوبت بیشتر اخروی داره، مؤاخذه دنیوی داره، حالا و انهما بدونها یعنی بدون حجت، بدون حجت، عقابون بلا بیان، مؤاخذتون بلا برهان، و هما قبیحان به شهادت الوجدان. تا اینجاش راحت.